دعوت میکنم با برنامه بر بوی زلف یار همراه باشید.
سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. از حیات کدام خانه از این کوچه بوی نظری آمده است و نسبتشان با حاجت روایی چیست؟ معجزه را به چشم دیدند یا قرار است ببینند در آیندهی نامشخص؟ یا دلشان همین لحظه هم طعم روشنی گرفته به نور؟ بسم الله میگویند و دیگ را هم میزنند. عرق از جبینشان ریخته است به کار زیاد. چشم کسی پی مال جیبشان نیست. آن مرد آزاده‌ای که ما شناخته ایم عبور از حق و ناس را بر نمی‌تابید و با خداش عهد بسته بود که امت را با نیکویی‌ها همجوار می‌کند. حالا بگو همین یک بشقاب نظری چقدر مزه خالص عشق می‌دهد؟ یادت نرود آنکه نظر حسین کرده باید از پیش بر او نظر کرده باشد.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟ دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟
اونی سرم به سایه ای بینقه I'm
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام و درود بر شما. این هفتمین برنامه بربوی زلف یاره که از رادیو سبا تقدیم حضور شما میشه، برنامه که میخواد از طریق قصه و شعر و موسیقی شما رو پیوند بده با واقعه مهم عاشورا. در این برنامه بر بوی زلف یار هم ما همچنان قصه میشنویم، همچنان شعر میخونیم و همچنان حرفای خوب با هم میزنیم. گوش بدید.
این حسین کیست یا عالم، همه دیوانه اوست. این حسین کیست که هم دلبر جانانه اوست.
روایت عاشورا و اتفاقی که در محرم سال 61 هجری افتاد همیشه دستمایه شاعرانی بوده که بتونن نشانه های آسمانی و زمینی رو با هم پیوند بدن و محصولی در خور تولید بکنند. شاعران در این زمینه رفتارهای شاعرانه ناب و ستودنی داشتند. از جمله یکی از این اشعار شعریست از قاسم صرافان که در برنامه امروز براتون میخونم. ساربان قریب، میخواهی این همه مست را کجا ببری؟ تشنه آورده ای که آب دهی یا به سرچشمه بقا ببری؟ کعبه حاج و واج را دیروز در معمای خود رها کردی، یک قبیل ذبیح آوردی غرق خون تا دل از منا ببری. کاش میشد که بی صدا، اما تو سراپا خروش و فریادی، خبر داغ عشق آوردی. نه نمیشد که بی صدا ببری. و ستونهای آسمان لرزید لحظه‌ای که قرار شد دل را از قد و قامت علی ببری، صاف و یک دست تا خدا ببری. سر و انگشت و پیرهن یک سو، سجده بر خاک کرده تن یک سو، خواستی این چهار رکعت را پیش لیلا جدا جدا ببری. قصه را مادر جوان دیروز در کمرگاه کوچه کرد آغاز. قصه را مادر جوان دیروز در کمرگاه کوچه کرد آغاز، به گلوگاه نی رسیدی تا قصه را تو به انتها ببری. لطف قرآن به طرز خواندن توست، و زها چشم های روشن توست، و از شمس و کبرت تن توست که در آخوش بوریا.
به نام نامی سر بسمی تا آلا سر، بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر، فقط به تربت اعلا سجده خواهم کرد که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر.
به نام نامی سر بسم ای تعالی سر، بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر. حسین جان
قسم به معنی لا یمکن الفرار، پر شده از جهان
از حسین سر تا سر. نگاه کن به زمین، ما رأی تو الا تن، به آسمان بنگر، ما رأی تو الا سر، ما رأی تو الا
شد. میان خاک الف لام میم تاها سر، حروف اطهر قرآن و نعل تازه چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر، بر بدنها سر. صدای آیه کهف الرقیم بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر. دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای درکت نماز بالا سر.
شد دست و سر از نیزه ها در آورده است، جدا شد از تو نیفتاده است دست با سر، جدا شد از تو سر از نیزه ها در آورده است، جدا شد از تو نیفتاده است دست با سر.
در این برنامه بر بوی زلف یار میخوایم قصه ای رو تقدیم حضورتون بکنیم، نوشته آقای محمد حسین محمودزاده. نویسنده روایت رو از سفری که با دوچرخه به سیبری داشته آغاز میکنه و برخورد یک زن روس با نوشته یا حسین روی دوچرخش، و بعد خاطرات دیگری رو به یاد میاره که شنیدنش خالی از لطف نیست. این قصه رو که در مجموعه رستخیز از نشر اطراف به چاپ رسیده با هم میشنویم. خانم یان به دماسنج بیرون خانه اشاره کرد و گفت حسین 42 درجه زیر صفره، نمیخوای یکم بمونی هوا گرمتر بشه؟ گفتم دیگه عادت کردم به این هوا، امروز مجبورم خیلی رکاب بزنم، باید زودتر را بیافتم که برسم به شهر بعدی، وگرنه شب باید بیرون بخوابم. خورجین دوچرخه را آوردم بیرون، به نرده های حیاط تکیه دادم. شوهر یان در گاراژ را باز کرد تا دوچرخه را بردارم. روز قبل به طور اتفاقی توی روستا ملاقاتشان کرده بودم، روستای خیلی کوچکی وسط سیبری به اسم مگینوآلال. به روستا آمده بودم که آب و غذا بخرم و برگردم به کلبه‌ای که توی جنگل نشان کرده بودم تا شب را در آن بمانم. تنها بقالی روستا بسته بود. جلوی در بقالی معطل ایستاده بودم که یان و همسرش مرا دیدند و دعوتم کردند خانه. خانم یان چشمش به نوشته های روی خورجین افتاد. پرسید این چیه؟ قرآن عربیه؟ همانطور که دوچرخه را آماده می کردم گفتم نه قرآن نیست، به فارسی نوشته حسین. آها اسم خودتو نوشتی؟ خواستم بگویم بله و خودم را خلاص کنم. خیلی سردم بود و میخواستم زودتر راه بیافتم و رکاب بزنم تا بدنم گرم شود، ولی نتوانستم. گفتم نه اسم من نیست، شبیه اسم من هست ولی اسم یه نفر دیگه است، نوشته یا حسین، یعنی انگار داری حسین رو صدا میزنی. خانم یان بیشتر گیج شد. صداش میزنی؟ چرا صداش میزنی؟ مانده بودم در این سرمای منفی 40 درجه که ریش هام دارد از سرما یخ میزند به این خانم چه توضیحی بدهم. دلم نیامد با جواب کلی حسین از پیشوایان مذهبی ماست سر و ته ماجرا را هم بیاورم. احساس کردم دینش به گردنم میماند، انگار غلام آن روز این یا حسین و یا عباس را به خاطر خانم یان در سیبری نوشته بود. غلام را روز قبل تاسوعا دیدم در مسیر سفرم با دوچرخه کنار شهر کوچکی در لرستان. چند تا قوطی رنگ گذاشته بود جلوش و روی ماشین‌ها صلواتی یا حسین و یا عباس می‌نوشت. بنا داشتم قبل غروب خودم را به روستا برسانم. شب تاسوعا بود و می‌خواستم به مراسم روستایی‌ها برسم. جلوی غلام ایستادم و ازش پرسیدم تا روستای بعدی جاده همینجور کفی و صافه؟ گفت خدا قوت نه، یه گردنه داری جلو، گردنه رو که رد کنی سرازیر میشه سمت روستا. گفتم رستورانی ساندویچی چیزی هست تو شهرتون یه غذایی بخورم بعد برم سمت گردنه؟ خیلی گرسنه بودم. گفت ساندویچی چی؟ الان زنگ میزنم برات غذای نظری بیارن. و زنگ زد به رفیقش. بعد گفت بیا تا غذا برسه رو دوچرخه یه یا حسین و یا عباس قشنگ بنویسم. هنوز چیزی نگفته بودم که دست به کار شد. یک طرف خورجین عقب دوچرخه نوشت یا عباس، یک طرف نوشت یا حسین. سرگرم تماشا بودم که غذا رسید. چه قیمه خوشمزه‌ای هم بود. غذایم را که خوردم بطری آبم را پر کرد و گفت ساقی کربلا پشت و پناهت باشه آقا محمد حسین، برو که برسی به شب تاسوعا. رفتم به سمت گردنه. خیلی سخت‌تر از اون بود که فکرش را می‌کردم. دم غروب خسته و کوفته رسیدم بالای گردنه. از آنجا روستا دیده می‌شد. باد صدای اذان را برایم می آورد. ذوق داشتم که شب می روم عزاداری توی تکیه ی روستا. نفسی تازه کردم، سرپایینی جاده را گرفتم و به سرعت سرازیر شدم سمت روستا. هرچه پایین تر می رفتم هوا تاریک تر می شد. یکو صدای ترکیدن تیوب دوچرخه تو جاده پیچید. از ابتدای حرکت از خرم‌آباد نگران این لحظه بودم. چند بار پنچر شده بود، بی خود تنبلی کرده بودم و همان تهران عوضش نکرده بودم. حالا در بدترین موقعیت من را گذاشت وسط کوه و کمر. تا روستا راه زیاد بود و نمیشد پیاده رفت. با دلخوری بارها را گذاشتم پایین و کورمال کورمال تو تاریکی با یک چراغ قوه ضعیف شروع کردم به عوض کردن تیوب. همانطور که با خستگی زور میزدم لاستیک را در بیاورم، ذهنم درگیر این بود که مجلس شب تاسوعا هم رفت رو هوا. روستایی ها مجلسشان کوتاه است، کی برسم؟ کی تکیه را پیدا کنم؟ جا ماندم انگار. طول کشید اما بالاخره درست شد. به روستا که رسیدم هم خیلی تشنه‌ام بود هم کلافه و خسته بودم. از یک بقالی آب خنک خریدم و پرسیدم تو تکیه هنوز مراسم هست یا تموم شده؟ صاحب مغازه گفت آخرشه دیگه، شاید تموم شده باشه. نشانی مسجد رو گرفتم که دوچرخه را بگذارم آنجا و لباس عوض کنم بعد بروم حسینیه. در مسجد قفل بود. از پشت پنجره داخل را نگاه کردم، کسی نبود. نور تک مهتابی داخل مسجد فضا را خاکستری کرده بود، اما انگار یکی آنجا بود. صورتم را چسباندم به شیشه در. دشتاشه خاکستری تنش بود و عرقچین به سر داشت. لباس خاکستریش هم رنگ فضای مسجد بود. شاید برای همین اول ندیده بودمش. به شیشه پنجره زدم، جوابی نداد. حتی بر نگشت نگاه کند. رکوع که رفت فهمیدم دارد نماز می‌خواند. مدتی انگشتانم را به شبکه‌های مربعی پنجره گیر داده بودم و تماشایش می‌کردم. خیلی آرام و با طمأنینه نماز میخواند، انگار نمیخواست نمازش به این زودی ها تمام شود. حوصله‌ام سر رفت. رفتم نشستم روی سکویی که دوچرخه را به آن تکیه داده بودم و منتظر شدم. صدای عزاداری مردم از داخل حسینیه شنیده میشد. داشتم به نوحه گوش میکردم که در مسجد باز شد و پیرمرد ریش سفید بلند قامت و لاغر اندام با چشمهای بسته گفت بفرمایید. عصایش به در خورد، با دستش لبه در را پیدا کرد و آمد بیرون. فهمیدم نابیناست. من مسافرم، تازه رسیدم روستای شما، میشه امشب داخل مسجد بخوابم؟ در سکوت در مسجد را پشت سرش بست. چند ثانیه ای مکس کرد، کمی دور خودش گشت و با عصایش پیدایم کرد. روبرویم ایستاد و گفت پسرم، من اجازه ندارم کسی رو برای خوابیدن داخل مسجد راه بدم. مگه شما متولی مسجد نیستین؟ نه، متولی رفته حسینیه برای عزاداری. من چون زیاد میام اینجا برای نماز، یک کلیدم به من دادن. حق با او بود. چطور غریبه ای را که حتی نمیتواند ببیندش به مسجد راه بدهد؟ با من خداحافظی کرد و چند قدمی دور شد، اما دوباره برگشت پیشم و با عصا پیدایم کرد. نزدیکم شد، با دست شانم را پیدا کرد و روی صورتم دست کشید. بعد صورتش را به من نزدیکتر کرد، انگار مرا بو میکشد. حلالم کن، فکر بد کردم دربارت. بعضی جوانای تهرونی میان، من تنها ماجاقا با دوچرخه سفر میکنم، منتظر میشم متولی مسجد بیاد باهاش صحبت میکنم. با دوچرخه اومد اینجا؟ کجاست دوچرخه؟ دستش رو گرفتم و رفتیم پیش دوچرخه. دست روی فرمان میکشید و میگفت ماشاءالله ماشاءالله. از کجا آمدی؟ از خرم آباد شروع کردم، البته خودم تهرونیم. کجا داری میری؟ تا هر کجا بشه میرم، شاید تا همدان. خسته ای نه؟ اسم چیه شما؟ شام خوردی؟ گفتم اسمم محمد حسینه. ولی پیرمرد منتظر جواب آخرین سوالهاش نمانده بود و داشت در مسجد رو برایم باز میکرد. گفت آقا محمد حسین، فرش رو لا بزن، دوچرخه رو بیار داخل مسجد. همان موقع متولی مسجد هم آمد. با من و پیرمرد که فهمیدم اسمش نورکریم است، سلام علیکی گرمی کرد و با لهجه غلیظ لوری گفت خدا قوت پهلوان، خسته نباشی، خوش آمدی، شام خوردی؟ معلومه که نخوردی. وایسا برم از حسینیه غذا بیارم برات تا تمام نشده. و رفت و با یک سینی غذا برگشت، پلو گوشت با نان و یک پیاز پوست نکنده کنارش. پرسیدم تمام شد عزاداریتون؟ دوست داشتم بیام. گفت تمام شده، ان شاءالله فردا صبح در خدمتت هستیم، مراسم حسابی داریم فردا. رجب سینی را گذاشت جلویم، دستشویی و حمام مسجد را نشانم داد و رفت. نورکریم گفت من نزدیک اذان صبح بیام مسجد نماز بخونم، مزاحمت نمیشم آقا محمد حسین؟ بیدارت نمیکنم؟ با خنده گفتم من انقدر خستم که عمرن به این راحتی بیدار بشم، شما هر وقت دوست داشتین بیاین. نورکریم که رفت، کیسه خوابم را پای علمی که تو مسجد بود پهن کردم و از خستگی بیهوش شدم. سحر بود که با صدای در مسجد از خواب پریدم. سرم را از کیسه خواب بیرون آوردم، نورکریم بود. رفت نشست کنار محراب روی سجاده که انگار همیشه آنجا برای او پهن. صدای نماز شبش خیلی آرام توی مسجد پخش میشد و داشت مثل لالایی دوباره خوابم میکرد که صدای حق حق نورکریم بلند شد. داشت همانطور دو زانو پای جانماز برای خودش روزه حضرت عباس میخواند و گریه میکرد. زیر نور مهتابی شانه های لاغر و استخوانیش را میدیدم که از گریه تکان میخورد. سرم را از کیسه خواب بیرون تر آوردم تا روزش را بهتر بشنوم. رسید به آنجا که با تیر به چشم های عباس زدند و ناله و گریهش بالا گرفت. از کیسه خواب آمدم بیرون، رفتم نشستم پشت سرش. نمیدانستم متوجه حضور من شده یا نه، ولی به روزش ادامه داد. صبح دم تاسوعا، سکوت مسجد، صدای روزه و گریه نورکریم، انگار از خواب بیدارم کرده بودند و گفته بودند آنقدرها هم از روزه شب تاسوعا جا نمانده ای، پاشو برو بنشین تو مجلس روزه عباس. نورکریم روزش که تمام شد، دست کشید روی رادیوی کنار منبر و برای اذان صبح روشنش کرد. گفتم قبول بشه آقا نورکریم. تا اذان صبح نورکریم از خودش و زندگیش گفت. فرزند و همسری نداشت. جوان که بود عاشق دختری شده بود و برای کار به جنوب ایران رفته بود تا بتواند خرج عروسیش با آن دختر را فراهم کند، ولی همانجا بیمار و کور شده بود و دیگر تنها مانده بود. از تنهاییش گفت و از خلوتش با خدای خودش، از اینکه از وقتی نابینا شد فقط خدا را دارد و همین برایش کافی است. می گفت هر چه را قرار بوده ببینم دیدم، به جز حرم امام حسین که یقین داشت یک روزی میبیند. تا سویان سال به روزه دو نفره دعوت داشت. خانم یان هنوز منتظر جواب بود. خلاصه داستان عاشورا را برایش گفتم. کنار حیات در روستای مگینالدان از بقایای صحرای داغ کربلا برای خانمی میگفتم که در سیبری در دمای منفی 50 درجه زندگی میکرد، در حالی که نمیدانستم از سرما لرز کردم یا از بغضه حسین که در گلویم مانده بود. چقدر دلم برای نورکریم تنگ شده بود. در جاده برفی و یخزده رکاب می زدم و انگار با همان دشتاشه خاکستری و عرقچین سفید ترک دوچرخه نشسته بود و تمام مدت برایم روزه حضرت عباس می خواند.
لطفت همیشه شامل حالمه، حسن تو خیلی فرق داری با همه، اجازه دادی به تو دل ببندم، تو فهمیدی به تو علاقه مندم، خودت دلیل این علاقه بودی، چه بد بودم روزایی که نبودی، نه آبرو داشتم نه عشق و میلی، تو خیلی با محبتی، تو خیلی باز اومدم آبرو داری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی، بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی‌ها تو دیدم، و باز اومدم تا که بگم دارا ندارم صبر و قرارم، گرم افتاده به کارم، عموی بچه ها نجاتم بده، یه قدری مهربونی یادم بده، سایه تو از روی سرم بر ندار، صدات که میزنم جوابم بده، خدای احساس نجاتم بده، حضرت عباس جواب، خدای احساس، خدای احساس، حضرت عباس، حضرت عباس جواب.
خانم آقایان، این هفتمین برنامه بربوی زلف یار بود که تقدیم حضور شما شد. ما رو هم در خلوت هاتون فراموش نکنید. این برنامه به تهیه کننده که خانم زهرا قائدی در رادیو سبا تولید شد. تا شنیداری دیگر، خدا نگهدار.
هموطنان گرامی، ساعت 1:29:20 بامداد هست. انشاءالله که شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که مشغول کار و تلاش هستید، مشغول خدمت رسانی هستید، همچنان همراه ما باشید، به ویژه شما عزیزانی که در جاده های کشور مشغول رانندگی و مسافرین هم مشغول استراحت هستند، یا شما عزیزانی که در شهرداری ها در خدمت مردم هستید، در بیمارستان ها، مرکز بهداشتی و درمانی تلاش میکنید بر بالین بیماران